سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. به جلسه چهارم دوره جبران بالغانه خیلی خوش اومدید. قرار تو این جلسه در مورد میل به قدرت صحبت بکنیم. تو جلسه گذشته میل به آزادی و میل به عشق رو بررسی قرار دادیم و قرار شد یه سری تمرینات انجام بدیم که بتونیم هم بیشتر بشناسیمشون، هم بتونیم در جهت رفع کردنشون چه برای خودمون چه برای همسرمون این میل ها رو در واقع به سرانجام برسونیم و در جهتش حرکت بکنیم. چون یاد گرفتیم که اگر ما میل های اساسیمون، نیازهای اساسیمون رو برطرف بکنیم، حال بهتری رو تجربه میکنیم و تو زندگیمون موفق تریم. توی جلسه قرار در مورد میل به قدرت صحبت بکنیم. میلی که اگه تو جای درستش قرار بگیره باعث میشه که ما یک فردی باشیم که تلاش زیادی میکنه. خیلی از کارآفرین ها، خیلی از افراد موفق، افراد ثروتمند، آدم هایی هستن که این میل رو در وجود خودشون پرورش دادن و میل به قدرت زیادی دارن. میل ها تو وجود ما بخشیش به صورت ژنتیکی نهادینه شده و در ادامه ما میتونیم با تمرین و تکرار این میل ها رو در وجود خودمون پرورش بدیم، مدیریت بکنیم، یه جاهایی کمشون بکنیم و یه جاهایی هم در جای خودش و درستش استفاده کنیم. میل به قدرت و پیشرفت میلیه که کمک میکنه ما رقابت جو میشیم، ما دستاورد به دست میاریم، دلمون میخواد ما هم ماشین خوب داشته باشیم، خونه خوب داشته باشیم، همسر زیبا داشته باشیم، همسر قدرتمند داشته باشیم، دلمون میخواد فرزندانمون موفق بشن. رقابت جو بودن، اهل پیشرفت بودن، ادامه تحصیل، کار خوب، پیشرفت کردن، همه و همه به خاطر میل به قدرتیه که در وجود آدم ها نهادینه شده. به میزان اینکه این میل در وجود آدم ها بیشتر باشه، آدم ها بیشتر تمایل به رقابت جویی و پیشرفت در زندگی دارن. اطرافمون آدم هایی هستن دیگه، هر روز تلاش بیشتری میکنن که ثروتمندتر بشن، دستاوردهای بیشتری داشته باشن. یه دست از اطرافیان ما هستن که هر روز در واقع یک زندگی روتینی دارن و خیلی انگار دغدغه اینو ندارن که وضع مالی یا به هر حال زندگیشون بهتر بشه. این تو قسمت دستاورد هاست. اما تو رابطه، کسی که میل به قدرتش بالاست معمولا رقابت رو میاره تو رابطه، بر سر در واقع قدرت دعوا میکنه، جنگ میکنه، میگه من میگم این مهمانی رو بریم و این مهمانی رو نریم، من میگم که اول بریم خونه پدرم یا اول بریم خونه پدرت، من میگم که این لیوانها رو باید بخریم و این لیوانها رو نخریم. و در واقع اگر ما یا همسرمون زیاد از کلمه من استفاده میکنه و تمایل زیادی داره که دستور بده، معمولا میل به قدرتش بالاست. و تو رابطه اگر میل به قدرت برطرف نشه، بعد از یه مدت ما دیگه در مورد جنگ نمی کنیم، چون ما هر لحظه باید هی جنگ بکنیم در مورد میل به قدرت. جنگ نمی کنیم، سکوت می کنیم و بعد آروم آروم میریم جاهایی که میل به قدرت ما رو به رسمیت بشناسن. یکی از علتهای که این مسئله تو رابطه اتفاق می افته اینه که فرد در رابطه خودش قدرت رو تجربه نمی کنه، نمی تونه قدرتی که دلش می خواد رو داشته باشه. مثل اون خانومی که گلایه میکرد که چرا همسر من با یک فرد ضعیف وارد رابطه شده و خیلی پایینه، خیلی از سطح طبقاتی اجتماعی پایینیه نسبت به ما. بعد وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم که خانوم به شدت قدرت طلبه و همسرش برای اینکه احساس قدرت رو تجربه بکنه با یک فرد ضعیف محتاج وارد رابطه شده که احتیاجاتش رو برطرف بکنه. در واقع میل به قدرتش رو تو اون زندگی و تو اون رابطه با نفر سوم تجربه بکنه. آقای ویلیام گلاسر اعتقاد داره که تجربه میل به قدرت در رابطه میتونه کمک بکنه که ما احساس بهتری داشته باشیم. اما باید حواسمون باشه میل به قدرت معمولا دشمن میل به عشقه. وقتی ما تو رابطه‌مون قدرت طلبی میکنیم، عشق آروم آروم از بین میره، عشق آروم آروم کم رنگ میشه. میل به قدرت تو رابطه به چه شکلی خودشون نشون میده؟ معمولا میل به قدرت به شکل کنترلگری خودش رو نشون میده. ما دلمون میخواد با آدم ها گیر بدیم، دلمون میخواد نظر خودمون رو حاکم کنیم، نوع لباس همسرمون، نوع پوششش، نوع رفت و آمدش، همه چیز رو میخوایم تحت کنترل داشته باشیم، پول خرج کردن و همه و همه رفت و آمد بچه ها رو. و این میل به قدرت اگر تو رابطه باشه خیلی وقتا به خودمون آسیب میزنه. شما مشتتون رو نگه دارید لطفاً. چند دقیقه میتونید مشتتون رو نگه دارید و فشار بدید؟ احتمالاً بعد از چند دقیقه یا اگر خیلی قوی باشین بعد از چند ساعت خسته میشین. میل به قدرت ما رو خسته میکنه. میل به قدرت و کنترلگری ما رو نابود میکنه. دائما نگران دیگرانیم، دائما استرس دیگران رو داریم، دائما خشم داریم نسبت به دیگران و معمولا آدم ها از کنترلگری و قدرت طلبی خوششون نمیاد. ما باید یاد بگیریم که قدرت طلبی مال مربوط به کسب ثروت، کسب درآمد و کسب دستاورد. اگر در وجود خودمون دیدیم که احساس میکنیم دلمون میخواد حرف خودمون باشه خیلی شدید و اگر کسی خلاف نظر ما صحبت بکنه عصبی میشیم و پرخاشگر میشیم، اگر دلمون میخواد دستور بدیم، اگر دلمون میخواد به آدم ها امر و نهی بکنیم، یعنی این میل به قدرت در وجود ما خیلی خیلی زیاده. آره رو بیانه دیگه خوراکیشه. چون اینقدر زیاده چیزش
مشتبنون کسی سلاخ داری؟
چی؟
سلاخ داری کسیو؟
نه میگم من هرچی بخوام بخارم تو اینترنت میگردم یه زنگ میزنم میام حضوری اونجا
همشون اونجا لیون کامپیوترم هم همشون رسید
این هم زنید لیون؟ لیون هم رفیق شما میفید میکنم
فروخته
در ادامه چند تا نشونه هایی که افراد قدرت طلب دارن رو ما باید یاد بگیریم که حالا اگر در وجود خودمون بود تشخیصش بدیم، اگر نه که همسرمون این ویژگی رو داشت باز هم باید بشناسیم و بتونیم در واقع مدیریتش بکنیم. یکی از نشونه های افراد با میل به قدرت بالا اینه که به ظاهر خودشون، به ظاهر زندگیشون، به استرهان لاکچری بودنش خیلی اهمیت میدن. ماشین، خونه، پول و دستاورد داشتن به شدت براشون مهمه، حیاتیه. همه ما دوست داریم خونه خوب، ماشین خوب داشته باشیم، اما برای این افراد حیاتیه. و اگه توی مسئله کارشون، توی مسئله خونه، ماشین و درآمد به مشکل بخورن، به شدت آسیب میبینن و به شدت حالشون بد میشه و پرخاشگر میشن. یکی از علتهایی که خیلی از افراد وارد رابطه میشن وقتی بررسی میکنیم میبینیم که فردی بوده بسیار قدرت طلب، به شدت قدرت طلب و حالا تو کارش، برای ملکش، برای ماشینش، برای دستاوردهاش یا چالشی پیش اومده و حالا برای فرار از این فکرهای دردناک وارد رابطه شده و در واقع رابطه خودش رو تحت شعاع قرار داده. یکی دیگه از ویژگی های افراد قدرت طلب اینه که سعی میکنن بهترین وسایل رو انتخاب بکنن، بهترین آدم ها و آدم های سطح بالا رو انتخاب بکنن، سعی میکنن تو شغلشون و تلاش میکنن که به بهترین جایگاه برسن و همیشه در حال جنگ و رقابت هستن برای بهتر شدن. توی جنگ ها و توی بحث هایی که انجام میشه کسی که قدرت طلبه حاضر هر چیزی رو تحمل بکنه ولی از موضعش کوتاه نیاد، پیگیر اون حرفش هست. به قول یکی از کسایی که صحبت میکرد میگفت آقای ایدی من یه جاهایی هم حتی اگر بدونم اشتباه کردم هم توی اون دیالوگ و توی این صحبت که دارم میکنم کوتاه نمیام، پای حرفم هستم. شاید مثال خیلی سادهش رو تو کلکل هوادارا با هم داریم. یه سری وقتی کلکل میکنن در مورد تیم مورد علاقهشون تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیان و اگه بخواد خیلی بهش فشار بیاد سعی میکنه با پرخاشگری و حمله کردن و خلاصه با هر روش چی که میدونه حرفش رو به کرسی بشونه. یکی دیگه از نشونه های آدم های قدرت طلب اطرافیانشونن. معمولا کسی که قدرت طلبه به خاطر اینکه نمیتونه یه آدم قدرت طلب دیگر تحمل بکنه، آدم هایی رو اطراف خودش جمع میکنه که خیلی آدم‌های ضعیفی هستند و در واقع حرفشو گوش میکنن. ممکنه آدم‌های خب خیلی ارزشمندی باشن ولی حرفشو گوش میکنن، مطیعشن. و با آدمی که مطیعش نیست انقدر کلکل میکنه، انقدر جر و بحث میکنه که یا اون بره یا خودش بره. خلاصه یه اصطلاح هست که میگن که دو تا شیر در یک قلم رو نمیگنجن. و اگه تو رابطه همسر ما هم مثل ما قدرت طلب باشه، معمولا ما جنگ های همیشگی رو تجربه میکنیم که این نشونه ها میتونه کمک بکنه که ما بشناسیم و برطرفش بکنیم این مسئله رو. تو صحبت کردن هاشو گفتم از کلمه من خیلی استفاده میکنن و در واقع دستاورد هاشون رو خیلی جلوه میدن، خیلی بولد میکنن. و معمولا در مواجهه با آدم هایی که دستاورد دارن خیلی به هر حال در واقع با خشم و ناراحتی بر رفتار میکنن، قبول نمیکنن و در واقع سعی میکنن دستاوردهای دیگران رو کوچیک بکنن و تمایل زیادی دارن به تحقیر کردن و کوچیک کردن آدم ها. خب این تو جنبه های منفی مثبتشه. ممکنه یه فرد قدرت طلب باشه، یاد بگیره و تجربهش زیاد باشه، اصطلاحا دنیا دیده باشه، خودش رو مدیریت بکنه، سعی کنه در واقع آدم های اطرافش رو تحقیر نکنه و حواسش باشه به این مسئله. اما من متوجه شدم قدرت طلبم، خب چی کار باید بکنم؟ کجا داره به زندگیم آسیب میزنه؟ و اگه همسرم قدرت طلب بود چی کار بکنم؟ اولین چیزی که فرد قدرت طلب باید حواسش بهش باشه رفتار خودش. اگه من متوجه شدم خیلی دلم میخواد قدرت رو در واقع به نمایش بذارم، اولین جایی که باید قدرت رو به نمایش بذارم محل کارمه. ببینم واقعا آیا تو کارم پیشرفت کردم، تو کارم دارم پیشرفت میکنم، تو کارم دارم موفق میشم یا نه. اگه دارم در جا میزنم و قدرت طلبم، بدونم دارم به خودم آسیب میزنم. پس باید سیستم کاریم رو جوری پیش ببرم که به سمت موفقیت حرکت بکنم. معمولا شغل کارمندی که هیچ رشدی نداره برای فرد قدرت طلب دقیقا مثل مرگه، مثل سمه، چون مجبوره تمایلش به قدرت رو بیاره تو خونه خالی بکنه. آقا من دوست دارم حرف خودم باشه، دوست دارم پیشرفت کنم، دوست دارم پول بیشتر در بیارم، دوست دارم آدمهای بیشتری اصطلاحا زیر دست من باشن یا روی سفره من باشن. بعد من خودم یه کارمندی هم که روی سفره دیگرانم، خب معلوم حالم بد میشه، چون این نیاز بسیار اساسی تو وجود منه، بخش عمده ژنتیکه و من نمیتونم اینو تغییر بدم. پس باید در محیطی قرار بگیرم که رشد کنم، که موفق بشم، که در واقع به دستاوردهای خوبی برسم و شغلم رشد دهنده و پیشرفت دهنده باشه. اگر 3 سال پیشم با الانم جایگاه هم تغییر نکرده، دستاورد هم تغییر نکرده، ارتقای شغلی نگرفتم و ارتقای شغلی هم قرار نیست بگیرم، خب معلوم حالم بد میشه و این حال بد رو و این قدرت رو میخوام برم تو خونه به دست بیارم، که وقتی قدرت وارد خونه میشه عشق خارج میشه از خونه. پس اولین مرحله اینه که من تو محیط کارم بتونم پیشرفت کنم و رشد کنم. نکته بعد در مورد ادامه تحصیل میتونه به شدت روی ارضای نیاز قدرت ما تاثیر بذاره. ادامه تحصیل هم صرفا دانشگاه نیست. من محمد عیدی یه روزی که متوجه شدم میل به قدرت هم بالا، سعی کردم از طریق آموزش دیدن، یاد گرفتن مطالب جدید، حالا مطالب جدید یه موقع موسیقی بود که رفتم حالا موسیقی گیتار رو یاد گرفتم، یه وقتی درسای دانشگاهی بود، یه وقتی کارگاه‌های آموزشی بود، یه وقتی کتاب خوندن بود. خلاصه احساس پیشرفت کردن رو به خودم میدادم و شما هم حتما نیاز این احساس رو به خودتون بدید از طریق آموزش دیدن. ما 2 زمان هست که سلول جدید مغزمون تولید میکنه، یکی زمانی که عاشق میشیم، یکی که زمانی که چیز جدید یاد میگیریم یا کار جدید انجام میدیم. پس من به عنوان فردی که قدرت رو میخوام در وجود خودم مدیریت بکنم، باید تو کارم و تو بیزینسم رشد کنم، موفق بشم، تو تحصیلم و تو آموزشم رشد کنم و موفق بشم. چون اگه موفق نشم مجبورم برای فرار از این افکار یه سری کارها بکنم که ممکنه به شخصیتم آسیب بزنه، ممکنه به رابطم آسیب بزنه. اما وقتی قدرت وارد خونه میشه، ما نمیتونیم بگیم هیچ قدرتی تو خونه نمیخوام، مخصوصا بعد از اینکه این مسئله و رابطه با نفر سوم اتفاق میفته. خب جایگاه قدرتم تو خونه کمتر میشه دیگه، به ویژه قبل از اینکه اعتماد سازی دوباره شکل بگیره، یا من باید جایگاهمو به زور و داد و توهین بگیرم که این باعث میشه رابطم دیر یا زود از هم بپاشه، یا اینکه من مجبورم کلا مطیع باشم که این برای فرد قدرت طلب امکان پذیر نیست، یا اینکه سعی کنم با همسرم صحبت بکنم جاهایی که برام مهمه رو بهش بگم و حالا بشم بگم که من میپذیرم من اشتباه کردم که رفتم وارد رابطه با نفر سوم شدم، میپذیرم که موبایلم رو باید در اختیار قرار بدم، میپذیرم که باید شفاف سازی کنم تایم رفت و آمدمو بگم، میپذیرم که یه وقتای حال بدی تو رو باید تحمل بکنم، در واقع صبر کنم تا عشق ساخته بشه، تا اعتماد ساخته بشه، نیازهاتو برطرف بکنم. اما یه جاهایی به خاطر اینکه این میل تو وجودم زیاده، وقتی داد میزنی من یه جایش دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم و صحبت بکنیم باش و بهش بگیم که چه احساسی داریم، بهش بگیم که وقتی من داد میزنی به من چیزی میگم به معنای این نیست که من تو رو در واقع نمیپذیرم یا اشتباهم رو نمیپذیرم، به معنای که این جزء شخصیتمه، حالا سعی میکنم هم مدیریتش بکنم. چطور میتونم مدیریتش بکنم؟ اینکه به همسرم بگم تو هم یه وقتایی به حرفای من گوش کن، تو هم یه وقتایی از من مشورت بخواه، که اگه همسرم میل به قدرتش بالا باشه یکی از راه‌ها اینه که مشورت بخوایم. حالا من اینو بهش میگم، میگم آقا من میل به قدرتم بالاست، از من مشورت بخوای یه وقتایی برای کارات، یه وقتایی من در جریان بذاری، وقتی یه صحبتی میکنم حتی اگه مخالفی نمیگم تایید کن و موافق باش، ولی اون لحظه پرخاش نکن، اون لحظه ربطش نده به خیانت یا هر چیز دیگه. حالا اگه همسرم میل به قدرتش بالاست، من به عنوان فردی که یه انسانی که میخوام رابطه‌مو بسازم یه جاهایی قدرتش رو میپذیرم. بهترین راه پذیرش قدرت شنیدنه. من وقتی به یه آدمی گوش میدم قدرتش رو میپذیرم. کسایی که تو زندگیشون دستاوردهای زیادی دارن و قدرت طلب هستن، یکی از بهترین راه‌های ارتباط باهاشون اینه که بگی داستان زندگیتو برام بگو. وقتی داستان زندگیشو میگه و ما میشنویم، احساس قدرتش ارضا میشه و علاقه بسیار زیادی به ما میکنه. یکی از کسایی که تو صنعت شد، جز نفرات اول صنعت بود و اگر اسمش اینجا آورده بشه همه شما میشناسید، تو سن پیری خب به خاطر اینکه دیگه بازنشست شده بود خیلی حالش بد بود، اومده بود مراجعه کرده بود و میخواست صحبت بکنه. وقتی ازش خواستم که داستان زندگیشو بگه انقدر خوشحال شد و حال خوبی بهش دست داد، آخرش شروع کرد گریه کردن. مردی که به قول خودش میگفت من حتی بعد از دست دادن پدرم هم گریه نکردم، ولی الان گریه کرد به خاطر اینکه خودش انگار براش یادآوری شد که چه دستاوردهایی داشته و چقدر زحمت کشید تو این سالها. پس یکی از چیزهایی که میتونه میل به قدرت همسرمون رو در واقع ارضا بکنه اینه که ما به حرفاش گوش بدیم، به صحبتهایی که میکنه گوش بدیم و دستاوردهایی که داره رو به رسمیت بشناسیم، بزرگشون کنیم. اصلا آقا خیلی عالیه که چه میدونم تو خونه رو راحت مرتب میکنی یا میری سر کار یا هر چیز دیگه، ببین تو این دستاوردها رو داشتی، من اینا رو میدونم، برام بگو چه احساسی داری از این که مثلا فرض کن میری سر کار، میای کارا خونه رو انجام میدی، مثلا کلا با بقیه فرق میکنی، برام بگو، اجازه بدین صحبت بکنه در مورد کارش، در مورد خونه، حتی در مورد اون اتفاق و اون مسئله‌ای که افتاده که ناراحتش کرده و رابطه رو برای تحت تاثیر قرار داده، بگو. اصلا نترسید از اینکه در مورد حالا خیانت صحبت بکنه، یا اصلا نگران نباشید، اصلا عصبانی نشید، به این معنی نیست که شما آدم بدی هستید. اون باید صحبت بکنه در موردش که هم راحت بشه، هم قدرتش به رسمیت شناخته بشه، هم بتونه خودش رو دلداری بده. وقتی شما شنوندش هستین، در واقع میل به قدرت و میل به عشقش رو همزمان دارید ارضا میکنید، که ما بهش میگیم شنونده بودن شفابخش. شنونده بودن شفابخش یعنی من کسی که داره صحبت میکنه نگاهش میکنم، موبایلمو کنار میذارم، سر تکون میدم، حرفاشو خلاصه بندی میکنم. آها پس تو فکر میکنی اینجوریه؟ آها پس نظرت اینه؟ و لازمه این که من بتونم شنونده فعالی باشم اینه که ارزشش رو بدونم، بدونم اگر من شنونده فعالی باشم، اگر من بشنوم همسرم رو، هم نیازهای عاطفی خودم، هم همسرم برآورده میشه، هم رگ خواب همسرم دست من میاد، هم اعتماد سازی سریع تر اتفاق میفته، بازسازی سریع تر اتفاق میفته، آدم ها موقعی که کسی به حرفشون گوش میده عاشقش میشه. من همیشه جمله‌ای دارم که خیلی بچه های همایش های مختلف و کارگاه مختلف ازش استقبال میکنن، تو کتابام هم نوشتم. میگم آدم ها عاشق صحبت کردنه، حتی آدم های درونگرا. اونا نمیخوان صحبت کنن، نمیدونن چی بگن. همه آدم ها عاشق صحبت کردنه، اما هنر تو گوش دادنه. چون اگر گوش بدیم، آدم هایی که عاشق صحبت کردنن و دنبال گوش میگردن برای صحبت کردن عاشقمون میشن. همسرمون اگر ما شنونده خوبی براش باشیم عاشقمون میشه، حالش با ما خوب میشه، احوالش با ما خوب میشه، به ما اعتماد میکنه. یکی از چیزهایی که شاید به صورت تخصصی را تو دانشگاه آموزش داده میشه و میخوام به شما بگم اینه که یکی از چیزهایی که به مشاوره ها توصیه میشه اینه که شما گوش بدید که اعتماد ساخته بشه، اعتماد بین مراجع و درمانگر. حالا من باید درمانگر زندگی خودم بشم، مشاور زندگی خودم بشم، به حرفهای همسرم گوش کنم، چه گلایه کنه، چه درخواست کنه، چه خواسته داشته باشه. ما برداشتمون اینه که سریع میخواد باید یه کاری انجام بدیم. نه، اصلا نیازی نیست یه کاری انجام بدیم. گوش بده، خلاصه بندی کن صحبت هاشو. بعد از اینکه خلاصه بندی کردی، یعنی در واقع بهش نشون دادی با چشم و گوش و دست که همش دارم تو توجه میکنم، در موردش صحبت کن. اگر قرار باشه تو کاری انجام بدی، بگو خب اوکی، با هم انجامش میدیم، یه بخشو میتونم، یه بخشو حالا فکر میکنم انجامش بدیم. نیازی نیست همون لحظه کاری بکنی یا همون لحظه بخوای در مورد اون کار صحبت کنی. بیشتر نیازه که بشنوی، بیشتر نیازه که تو تیمش باشی، بیشتر نیازه بگی آها حق داری این احساس رو داشته باشی، بهش حق بدی. به معنای بد بودن ما نیست. وقتی بهش حق میدیم و کمکش میکنیم که آرامش داشته باشه، حالا اونم به ما اعتماد بیشتری میکنه، اونم دیگه نیازی نیست قدرتش رو فریاد بزنه. من همیشه میگم به آدمایی که قدرت طلبن یا به همسرانشون، میگم اگر همسرم قدرت طلب بود یا من قبل از اینکه اون قدرتش رو بخواد به رسمیت بشناسه بهش توجه میکنم، میگم آقا اصطلاحا تو رئیسی، تو مدیری، تو قدرت داری، یا اینکه اون مجبوره به من ثابت بکنه که قدرت داره. یه خانومی، یه آقایی به همسرش میگه به نظرت این فرش رو بگیریم، اون فرش رو بگیریم، کدومش قشنگتره، نظر تو چیه؟ خب همسرش نظر میده، یکی رو انتخاب میکنن، تمام شده ره. یه موقع ازی که میگه نه آقا من این فرش رو خریدم، همین که هست. حالا همسرش باید چیکار بکنه؟ باید قدرتش رو ثابت کنه. بعد میگه این فرشه به درد نمیخوره، این چیه خریدی؟ خاک بر سرت با این سلیقت. و خلاصه مجبور قدرتش رو نشون بده. پس ما کاری نکنیم که آدم ها مجبور باشن قدرتشون رو نشون بدن. تو تمام نیازا اینه، تو میل به عشق هم همینه. کاری نکنیم که مجبور باشه بیاد بگه که یه کاری بکنه که جلب توجه بکنه. ما بهش توجه بکنیم. تو میل به آزادی هم هست، یه کاری کنیم که قبل از این که اون از ما طلب آزادی کنه با روش های ناسالم اصطلاحا دورمون بزنه، بهمون دروغ بگه، بگه آقا من سر کارم ولی با دوستاش بیرون باشه، خودمون آزادی براش ایجاد بکنیم. آقا برو با دوستت یک قهوه‌ای بخوری، چیزی بخوری، دوری بزن، من براش شرایط فراهم، برو تو اتاق کم استراحت کن، بچه رو میگیرم، من براش شرایط فراهم بکنم. یه قانون مغز هست که زمانی که ما کاری رو انجام میدیم که طرف مقابل دلش میخواد، بدون اینکه بگه، خود به خود مغز یک پیامی صادر میکنه، یک هورمون هایی صادر میکنه که ما به اون فرد اعتماد میکنیم. میگه آقا این دغدغه تو رو خودش داره میگه، پس آدم با شعوریه. من وقتی این متد رو برای کسایی که کوچینگن تو مسئله خیانت پیاده سازی میکنم، واقعا رابطهشون خیلی سریعتر از حد معمول بازسازی میشه. میگه چیکار کنم؟ میگم ببین یه کارهایی بکن که دغدغشه بدون اینکه اون بگه. یه خانمی با تعجب اومده بود گفت آقای شوهرم خیلی تغییر کرده، این کارو کرده، اون کارو کرده، اصلا من انتظار نداشتم این کار رو بکنه، رفته خودش انجام داده بدون اینکه من بهش بگم، بدون اینکه من ازش بخوام، خودش رفته خودکار انجام داده. خیلی حالم خوب شد، خیالم راحت شد، گفتم این درست بشو نیست، ولی درست شد. و الان باورم نمیشه و این رابطهشون هر روز داره بهتر و بهتر میشه. چرا؟ چون یاد گرفتن دغدغه های همسرشون رو قبل از اینکه اون بگه خودشون انجام بدن و خودشون رفع بکنن. حتی اگه همسرم میل به قدرتش بالاست و تو خونه است، کاری انجام نمیده و داره پرخاشگری میکنه، شرایطی رو براش فراهم کنم که یک کسب و کاری داشته باشه، چه اشکالی داره؟ شرایطی براش فراهم کنم که یک دستاورد مالی داشته باشه، شرایطی براش فراهم کنم که یک رشد پیشرفت تحصیلی داشته باشه، شرایطی براش فراهم کنم که دستاورد به دست بیاره، اصلا باشگاه بره، بدنشو نمیدونم لاغرتر کنه، هر کاری که دستاورد حساب بشه برای همسرم. این باعث میشه که حالش خوب بشه و حالش بهتر بشه. نکاتی که گفته شد همه کمک میکنه به این که من یک دید واقعی نسبت به قدرت داشته باشم، میل به قدرت. حالا بعد میام برنامه تصویر سازی میکنم، میام میبینم آدم هایی که هستن. خب مثلا آقای سامان، آقای خانم فاطمه، این قدرت طلبن. من میام بررسی میکنم که آقا این کسایی که قدرت طلبن الان چه ویژگی هایی دارن، چه کجا موفق شدن، کجا شکست خوردن، اگر من جای اون بودم چیکار میکردم و حالا کارهایی که درستن رو انجام میدم. پس یکی از کارهای درست این شد که من به حرف همسرم گوش بدم، بشنومش، شنونده بودن فعال، کارهایی رو انجام بدم که در واقع تصورات طرف مقابل نیست، دغدغه‌هاشو خودم پاسخ بدم. بعد از اون برای خودم اگر میل به قدرتم بالاست برم شروع کنم رشد و پیشرفت انجام بدم و موفق بشم و توسعه داشته باشه کارم، شخصیتم، ویژگی های فردیم و به دستاورد برسم، آموزش جدید ببینم. حالا یه لیستی آماده بکنید لطفاً از کارهایی که اگه انجامشون بدید احساس دستاورد میکنید. مثلا ماشین بخرم، خونه بهتری بخرم، نمیدونم مسافرت خارجه برم، نمیدونم مهاجرت بکنم، هر کاری که از نظر شما دستاورد محسوب میشه اونا رو لطفاً بنویسید و بعد جلوش بنویسید چه راهکارهایی برای تحقق اون هست. مثلا من سر کارم کارمندم، نمیتونم پیشرفت بکنم، شرایط کاریمون همینه، حالا چی کار باید بکنم؟ باید بیام چه کارهایی هست، مثال میگم، بیام به صورت آزاد یه کاری شروع بکنم و انجام دادنش، تو فضای مجازی شروع کنم کارم رو انجام دادن، با جاهای مختلفی صحبت بکنم کارمو در به صورت پاره وقت شروع کنم در بیرون از اون محیط کارمندی که بتونم کارفرما بشم. کلن کسی که میل به قدرتش بالاست یکی از شغلهای مناسب براش کارفرما بودن. آروم آروم اون مسیر رو پیش ببرم. ادامه تحصیلم چه راههایی هست که من آموزش جدید ببینم، اینا رو لیست کنم بنویسم. چه جاهایی تو رابطه من دارم در واقع قدرت طلبی میکنم، چه جاهایی تو رابطه خیلی برام مهمه که نمیتونم ازش بگذرم، اونا رو با همسرم صحبت میکنم. در مقابلش هم بنویسین همسرمون چه دستاوردهایی از یک رابطه نیاز داره، یک. دو، چه دغدغه هایی داره همسر ما، یا اصلا بهش فکر کنید همین الان، اگه اهل نوشتن نیستی که من توصیه میکنم بنویسین، بهش فکر کنید همسر من چه دغدغه هایی داره، بعد از این اتفاقی که افتاد دغدغه اصلیش چیه؟ دغدغه اصلیش تکراره، دغدغه اصلیش بی‌محبتیه، دغدغه اصلیش داد و بیداده، دغدغه اصلیش مشکلات مالیه. دغدغه‌هاشو بنویسم ببینم من چه کمکی میتونم بکنم که دغدغه‌هاش برطرف بشه و خیلی هم شفاف باش صحبت کنم. آقا من وایسار شنیدم، فکر کردم، به این نتیجه رسیدم، خودم به این نتیجه رسیدم، کسی هیچ تأثیری توی نتیجه نداشت، من خودم به این نتیجه رسیدم که این دغدغه ها هست برای تو، حالا من از این طریق میتونم کمک کنم، حالا اگه خودت هم دغدغه دیگه داری برام بنویس، نه بگو، بنویس برام، بنویس که اگه من کمک از دستم برمیاد انجامشون بدم که خیالت راحت تر باشه. اگر همسرمون ببینه واقعا ما داریم تلاش میکنیم و صد وجودمون رو میذاریم برای تغییر، مطمئنن تلاشش رو هر لحظه بیشتر میکنه. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو برای پشتیبان ارسال بکنید در مورد جلسات. این کمک میکنه به اینکه هم ما انرژی بگیریم، هم این که بدونیم مسیر به چه شکلی در حال پیشرفتنه. تمریناتتون هم حتما برای پشتیبانتون ارسال بکنید که در واقع ثبت بشه براتون و بدونیم که تو چه مرحله‌ای هستید. خیلی برام ارزشمندید. مراقب خودتون باشید. با امید خدا میسپارمتون. انشالله در جلسه پنجم هم با هم صحبت میکنم. این وایس هم لطفاً چند بار گوش بدین که بتونه کمک بکنه اثرش بیشتر بشه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.